به همه شما عزیزان در تنها نامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح، سلام می کنم و از خداوند آسمان و زمین میخوام که امشب به طور خاص با ما صحبت کنه، ما رو برکت بده و ما رو هدایت کنه. میخوام چند تا آیه از کلام خدا اگه اجازه بدید بخونم و بعد دعا میکنیم. چند تا آیه از کلام میخونم. در اول یوحنا 2:20 اینطور میخونیم، میگه و اما شما از آن قدوس مس یافته اید و اما شما از آن قدوس مس یافته اید و هر چیز را میدانید و اما شما از آن قدوس مس یافته اید و هر چیز را میدانید. دوباره اول یوحنا 2:27 رو میخونم، میگه و اما در شما آن مس که از او یافته اید ثابت است و حاجت ندارید که کسی شما را تعلیم دهد، بلکه چنان که خود آن مس شما را از همه چیز تعلیم می‌دهد و حق است و دروغ نیست، پس به طوری که شما را تعلیم داد در او ثابت می‌مانید. اول قرنتیان هم میخونم، اول قرنتیان ببخش دوم قرنتیان 1:21 و اما او که ما را با شما در مسیح استوار میگرداند و ما را مس نموده است خداست. پدر عزیز آسمانی، به کمک تو نیاز داریم تا کلام تو درک کنیم. ای خداوند، تو این آیات رو به ما دادی، بس خداوندا قطعا درک این آیات هم به ما میبخشی. خداوندا امشب کسانی که با ما در این مشارکت حاضرن و به طور خاص برکت بده، خداوندا به طور خاص برکت بده حضور نزدان. خداوندا باعث دلگرمی خداوندا، هم من بنا میشم هم قطعا اونها بنا میشن و کسانی هم که خداوند خواهند شنید و برکت بده. به نام عیسی مسیح همه چیز رو در دست بگیر، آمین. خدا شکر برای امشب. چیزی که خدا در دلم گذاشته در مورد صحبت کنم در مورد مسیحی که روح القدس به کل کلیسای حقیقی خودش میبخشه، مسیحی که روح القدس به کل کلیسای حقیقی خودش میبخشه. میدونید که مس در عهد عتیق وقتی میخواستن کسی رو جدا بکنن، اونو مس میکردن با روغن. حالا هم میتونستن یک شیء رو مس کنن، هم میتونستن حتی نون رو مس کنن، حتی و افرادی که جدا میشدن در واقع برای خدمت خاصی، برای کار خاصی، برای پادشاهی، برای کهانت، اینها مس می‌شدند. مثلا می‌دونیم که داستان معروف شاول رو می‌دونیم، داستان معروف داوود هم می‌دونیم که با روغن مس می‌شدن که نماد روح القدسه. و زمانی که کتاب مقدس میگه که روح خداوند بر من است، ببینید در مورد مسیح هم، مسیح در کتاب مقدس اینطور میگه، در وقتی به مس اشاره میکنه میگه در لوقا 4:18 میگه روح خداوند بر من است زیرا که مرا مس کرد. خب برای چی مس کرد؟ این چیز سواله دیگه، سوالیه که برای چی مس کرد، برای چه چیزی مسیح رو جدا کرد، روح خداوند برای چه چیزی مسیح رو مس کرد. یعنی خود روح القدس که مس میکنه، جدا میکنه، انتخاب میکنه. به خاطر همین از روغن استفاده میشه که نماد روح القدس. پس روح القدس وقتی مس میکنه برای هدف خاصی جدا میکنه. بعد میگه تا فقیران را بشارت دم و مرا فرستاد تا فرشتگان تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم، که بعد ادامه پیدا میکنه. و یا لوقا مثلا 7:46 میگه سر مرا به روغن مس نکردی، یعنی حالا احترامم در واقع به یک شکلی گذاشته میشه. ولی زمانی که اینجا صحبت از مس خدا بر کلیسا میشه، یعنی جدا کردن کلیسا برای حقیقت، جدا کردن کلیسا برای نقشه خدا، هدف خدا. ببینید پس اینجا صحبت مسح یک خدمت خاص مثل شبانی نیست که بگیم که یک شخص برای شبانی مسح شده، یا یک شخص برای خدمت رسولی جدا شده، یا بگیم یک شخص برای معلمی مسح داره. پس اینجا ما صحبت از یک مسح کلی میکنیم در مورد کلیسا. خب یوحنای رسول زمانی که در مورد مسح کلی صحبت میکنه، خیلی مسئله مهمیه. مسح کلی صحبت میکنه، میگه و اما در شما آن مسح که از او یافته ای ثابت است. پس یک مسحی ما از خدا یافتیم که پولس رسولم تأکید میکنه در دوم قرنتیان 1:21 میگه اما او که ما را با شما در مسیح استوار میگرداند و ما را مسح نموده از خداست. و دوباره به رساله یوحنا برمیگردم، میگه و اما در شما آن مسح که از او یافتی ثابت است و حاجت نداره که کسی شما را تعلیم داد، بلکه چنان که خود آن مسح شما را از همه چیز تعلیم میداد و حق است و دروغ نیست. پس به طوری که شما را تعلیم داد در او ثابت میمانید. پس ببینید اینجا وقتی این مس در کلیسا باشه، این مس به یک شکلی میتونیم بگیم نگهبان ایمانداران میشه، محافظت میکنه ایماندارانو و در واقع در ایمانداران ثابتی. یعنی این که وقتی یک ایماندار این مس رو یافته باشه، وقتی کلیسا این مس رو یافته باشه، دیگه ما خیلی نباید نگران این باشیم که شاهدان یهوه چی میگن. درسته که پولس رسول به تعلیمات غلط میپرداخت و قطعا یک معلم یا خدمتهایی که خدا به کلیسا میده به این خواهند پرداخت، این در واقع نف نمیکنه. میدونید زمانی که در کلیسا بحث قیامت شد و یک عده به قیامت اعتقاد نداشتن، خب پولس به این مسئله پرداخت. ولی مسئله مهمی که وجود داره اینه که من چیزی که منو میگم نگران میکنه شدید اینه که انگار این مس در خیلیا نیست، میدونید؟ و چون این مس در خیلیا نیست، میدونید که اینو در واقع یه مسئله خیلی بزرگه. برای همین در واقع وقتی یه چیزی رو میشنوند که از خدا نیست، راحت بهتون بگم، میتونن بپذیرن، میتونن قبول کنن، میتونن باش همراه بشن و کاملا براش منطقی باشه. و حتی جالب اینه که میتونن یک الهام کاذب دریافت کنن. اینجاست که من زمانی که در مورد تعلیم دیوها صحبت میکنم همیشه میگم یک دیو یک روحه، یک روح دیده نمیشه، و ولی اون دیوی که تعلیم دیوها رو میدن، کسایی که تعلیم یک الهام یافتن، ولی الهامی که از خدا نیست. و قطعا این افراد ممکنه خیلی هاشون کسانی باشن که در بین پنتیکاستی ها باشن، رویاها و خوابهای خودشون هم بیان کنن، و قطعا اون روحها روحای کمی نیستن، ولی چون با کلام خدا در ضدیت هستن، پس ما میتونیم بگیم که این تعلیمی که داده میشه یا این تعلیماتی که داده میشه تعلیمات غلطه. ولی زمانی که شما این مسح رو میابید، دقت کنید، این مسح رو میابید، این مسح یک نگهبانی میکنه از کلیسا در مقابل همه تعلیمات غلط. ببینید چیزی که خصوصیتی که یوحنای رسول در مورد مسح میگه چیه، این خیلی نکات مهمیه که دوست دارم به میگه که بلکه چنان که خود آن مسح شما را از همه چیز تعلیم و حق است و دروغ نیست. ببینید در این مسح، چون مسح خدا برای کلیساست، دقت کنید، مسح خدا برای کلیسا، یعنی خدا جدا کرده کلیسا را در راستی خودش. ببینید کلیسا ستون و بنیاد راستیه. کلیسا نمیتونه ستون و بنیاد راستی باشه مگر اینکه این مسح و یافتش باشه، یعنی دعوت و یافته باشه، این جدا شدن رو داشته باشه، و این جدا شدن قوتی رو برای کلیسا میاره. دقت کنید، این جدا شدن برای کلیسا قدرتی رو میاره، و یکی از چیزهایی که میاره قدرت تشخیصه. دقت کنید، قدرت تشخیص حقیقت، چون این مس حقیقته. مس نمیتونه دروغ بگه، مس نمیتونه تعلیم غلط رو تحمل کنه، و زمانی که یک تعلیم غلط رو شما میشنوید آلارم شما روشن میشه. دقت کنید، میخوام به تو خیلی مهمه. من یادمه که زمانی که خیلی جوون بودم یک واعظی بود در کلیسای جماعت ربانی که زمانی که از موسیقی بارها اینو شهادت داد، زمانی که از موسیقی صحبت میکرد و میخواست بگه که موسیقی یک مثلا کار الهیه، میومد به پیدایش مثلا میرسید، و زمانی که پیدایش میرسید از نسل قائن صحبت میکرد که موسیقی داشتن و اینا. و زمانی که من این موعظه رو میشته، خب اون موقع بعد از بروز جوان شاید 16-17 ساله بوده، ولی به قول معروف اصلا به دل من نمی نشست، اصلا نمیتونستم قبول کنم که یعنی چی، یعنی مثلا در واقع ما یعنی پرستش خدا از نسل قائن شروع شده باشه. نسل قائن واقعا اگه پرستش خدا رو بلد بود که خود پدرشون که نمیومد مثلا این قربانی رو بگذرونه. ولی خب این واعظ مثلا در واقع با کلمات قشنگ میومد این مسائل رو عنوان میکرد. یا اینکه بعدها زمانی که خیلی وقتها تعلیماتی رو میشنیدم و این تعلیمات فقط میتونم بگم منو اذیت میکرد، بدون اینکه شاید بتونم مثلا دلیل خاصی داشته باشم، ولی این اذیتی که میشدم یا این الزامی که به وجود میومد باعث شد که خیلی از تعلیماتی که داده میشدم نپذیرم. میدونین، چون زمانی که شما این مسح حقیقی رو پیدا میکنید، این مسح حقیقی کمک میکنه تا شما به انحراف کشیده نشید، شما دیگه اون موقع یک توتی نیستید. ببینید این خیلی مسئله مهمیه، چون ما نمیخوایم توتی باشیم. توتی ممکنه معنی کلماتی که میگه رو نگه ندونه، ممکنه حالا از مثلا در واقع توتی باهوش هم پیدا کنیم که 10% یا 15% از معانی کلماتی که بگه رو بدونه، ولی قطعا ثابت شده که 85% رو نمیفهمه، فقط تکرار میکنه. و ایمانداری که ما این ایمانداران رو زیاد داشتیم، ما ایماندارانی که مدعی بودن براشون آرایش باز شده، دامن باز شده، مسئله شلوار باز شده، مسئله نمیدونم تعمید باز شده، مسئله اولویت باز شده، مسئله نمیدونم مثلا بازگشت مسیح رو بوده شدن کلیسا، همه اینا باز شده. و چقدر گاهی اوقات مثلا میتونستن گاهی اوقات مثلا فیلم هم بازی کنن و شهادت های خاصی هم بدن، ولی بعدها دور نشون داده شد که با یا اینکه باید بگیم باز شده بود و نخستادگی خودشون رو فروختن، یا اینکه باید بگیم اصلا هیچ وقت باز نشده بود برای این افراد و فیلم بازی میکردن. خب به هر حال آینده به ما خیلی چیزها رو نشون میده، خیلی چیزها رو نشون میده که خیلی از مسائل برای ما آشکار خواهد کرد. پس ببینید، مس در واقع وقتی من صحبت از یک مس خاص یه خدمت رو نمی کنم، بلکه کلی پولس از مس صحبت میکنه، یوحنا هم کلی از مس صحبت میکنه، مسی که بر کلیسا قرار میگیره تا این کلیسا قدرت تشخیص حقیقت از دروغ رو داشته باشه. بس ببینیم، میگه مس دروغ نمیگه، و کسی که این مس رو داشته باشه نمیتونه قبول کنه بگه خب خدا سه شخصه، چون این مس اجازه نمیده، این مس نمیپذیره، این مس در واقع این مسئله رو در قبول نمیکنه، چون با اصل فرمان اول در تضاده. این مس نمیتونه قبول کنه که وقتی یوحنا میگه در آسمان و زمین، در زیر زمین کسی یافت نشد، این مس نمیتونه قبول کنه که پس کار نجات بشر به فرشته اول یا مخلوق اول خدا سپرده شده باشه. مس نمیتونه این مسائل رو قبول کنه. ببینید، این مس نمیتونه مسائل رو قبول کنه. پس چیزی که میخوام به شما بگم اینه که مسح حقیقی از کلیسا محافظت میکنه، از ایمانداران محافظت میکنه، چون دروغ نیست و تعلیم غلط نمیده. خب این به معنی نیست که خب چون این مسئله ما داریم معلمان هم نداشته باشیم که تعلیم بدن، این در تضاد با این نیست که شبان هم نداشته باشیم یا خدمت مبشری نداشته باشیم، هیچ کدوم از این در تضاد نیست، ولی مس وقتی بر ایماندار میاد کمک میکنه تا ایماندار منحرف نشه. در متی باب 25 یه نکته جالب وجود داره، نکته جالبی که وجود داره در مورد ده باکره است. میگه در آن روز پادشاهی آسمان همچون ده باکره خواهد بود که چراغای خود را برداشته به استقبال داماد بیرون رفتن. 5 تن از آنان دانا و 5 تن دیگه نادان بودن. باکره نادان چراغای خود را برداشتن اما روغن با خود نبردن، ولی دانایان با چراغای خود ظرفای پر از روغن نیز بردن. چون آمدن داماد به درازا کشید چشمان همه سنگین شده به خواب رفتند. در نیمه های شب صدای بلندی به گوش رسید که می گفت داماد می آید، به پیشواز او بروید. آنگاه همه باکرها بیدار شدند و چراغای خود را آماده کردند. نادانان به دانایان گفتند قدری از روغن خود به ما بدهید چون چراغای ما رو به خاموشی است. اما دانایان پاسخ دادند نخواهیم داد، زیرا روغن برای همه ما کافی نخواهد بود، بروید و از فروشندگان برای خود بخرید. اما هنگامی که آنان برای خرید روغن رفته بود، داماد سر رسید و باکرهایی که آماده بودند با او به ضیافت رسید در آمدند. اینجا یه تصویر داریم. این قسمت برای ما که به پیغام زمان آخر ایمان داریم خیلی تصویر قدرتمندیه که قطعا در مورد این از واعظان مختلف که بهتر از منم صحبت میکنن خیلی شنیدید. ولی یه نکته اینجا هست که ما اینجا صحبت از چراغدانه. چراغدان در زمان قدیم مثل چراغ قوه الان در زمان ماست. یعنی شما حساب کنید که ما چراغ قوه رو در زمانی داریم که شبه و در برای پیدا کردن مسیره. وقتی صحبت از چراغدان ها میشه، صحبت از روغن میشه، برای پیدا کردن مسیره. یعنی اینا با این چراغ هایی که داشتن مسیری رو در واقع حتی طی کردن، میدونید، منتظر داماد بودن، ولی در واقع روغن اضافی نداشته. که باز اینجا میرسیم به در واقع کلام و مکاشفه کلام. اتفاقی که میفته اینه که اینا قدرت پیشروی ندارند. وقتی اونایی که نادان بودن دیگه قدرت پیشروی ندارند. چرا؟ چون اینقدر، ببین این مسئله مهمه، میگه در آن روز پادشاهی آسمان مثل ده باکره خواهد بود، اینقدر تاریکی غلیظه و شاید به اینطوری بگیم باد وجود داره که نمادی شاید بس مشکلات باشه و خیلی از چیزها وجود داره که شما باید روغن اضافه برای طی کردن مسیر داشته باشید، برای استقبال از مسیر داشته، وگرنه در یک مقطعی شما مجبور میشید عقب گرد کنید و چون نمیتونید راه رو پیدا کنید. این خیلی مسئله مهمه، یعنی اینکه ما به یک جایی میرسیم، این خیلی مسئله مهمه که میخوام درک کنیم، به یک جایی میرسیم که باکرهای نادان قدرت پیشروی دیگه ندارن، چون روغنی که دارن این اجازه رو نمیده. ببینید این خیلی مسئله مهمی ها، روغنی که در اختیار داره این اجازه رو به اونها نمیده. یعنی مثل اینه که شما، مثال امروزیش اینه، شما میدونید که 100 کیلومتر باید طی کنید و به اندازه مثلا 40 کیلومتر بنزین توی باک ماشینتون باشه. خب دیگه شما قدرت پیشروی ندارید، اگه طوفانی هم که باشه که دیگه اوضاع خیلی بدتره و چاره ندارید جز اینکه برگردید به نزدیکترین پمپ بنزین رو پیدا بکنید. و همین برگشت اونها در اون مقطع باعث میشه که میبینن که مسیح در واقع میاد و کسانی که آماده بودن. دقت کنید، این خیلی مسئله مهمیه. ما زمانی که در مورد مثال ها صحبت میکنه باید متوجه بشیم که خدا میگه کسانی که آماده بودن رفتن، ولی کسانی که آماده نبودن نرفتن. یکی قدرت پیشروی دیگه نداشتن. ببینید اینجا الان به ما میگن که خب بعد از بهروز وقتی شما در مورد مکاشفه صحبت میکنید خب چی نیازیه؟ خب اگه نیازی نیست عزیزان من، اصلا چرا مسیح چندین بار در کتاب مکاشفه تاکید میکنه؟ مگه تاکید منه؟ تاکید خود خداوندیه که شما مدعی هستید که استاد شماست، خداوند شماست، سرور شماست. خود خداوند ما میگه خوشا به حال کسی که میخواند، کسی که میشنود و کسی که نگاه میدارد نبوت این کتابو. به طور خاص به کتاب مکاشفه اشاره میکنه. پس خیلی مهمه که زمانی که شما ضرب مثل ها رو میشنوید درک درستی از مثل داشت. میگه که کسانی که آماده بودند، دقت کنید، کسانی که آماده بودند تونستن وارد بشن. یعنی کسانی که اینقدر روغن اضافی با خودشون داشتن که قدرت پیشروی داشتند، ولی کسانی که قدرت پیشروی نداشتن اینا موندند. و نمیخوام الان بیام بگم وای کسانی که در گذشته، ولی خب اینا به هر حال باکرای نادان. ببینید حالا یه بعدنی هست که مثلا این روزهایی تاکید میکنه که در ترجمه انگلیسی میشه احمق، باکرای احمق. خب درسته، مثلا توی کلمه فارسی یکم از واژه دانا یا نادان مثلا در واقع چی میگم توی فرانسه که اصلا میگه که باکرهای دیوانه، یعنی باکرهایی که جنون دارن. یعنی به معنی این نیست که مثلا منظورشون نیست که در واقع به دیو زده هستن، میگه باکرهای خنگ. حالا شاید مثلا ترجمه دوز فرس بعد توی یونانی هم تقریبا همینو میرسون، یعنی شدیدتر از واژه نادانه. میدونید حالا نادان هم در زبان فارسی قدیم کلمه قوی بود، ولی خب کلمه شیکی هم هست در زبان فارسی. اگه شاید مثلا میگفتن باکرای احمق یا باکرای به قول معروف خنگ یا مثلا یک کم شدیدتر بوده، خب این وحشت، این در واقع اوضاع رو بیشتر برای ما توصیف میکرد. چرا؟ چون ببینید کی از نظر کتاب مقدس احمقه؟ کسی احمقه که وقتی کلام خدا مکشوف میشه خودشو در وضعیتی ببینه که با کلام هماهنگ نشه. من نمیدونم چه جسارتی یک نفر میتونه داشته باشه که بگه من همینقدر کافیه. من این معیار معیاریه که ما زمانی که من به کلیسای در واقع خارجا میگفتم که شما مدعی هستید که توی به قول معروف مدرسه و پای منبر برادر برانام بزرگ شدید، شما مدعی هستید که هرچی که برادر برانام میگه اتمام حجت میکنه. شما نشنیدید که برادر برانام وقتی از دوران اصلاحات صحبت میکنه چی میگه که باعث قف شدن میشه در دوران خیلی ها. ببینید اینجاست که میگم خیلی ها توتی هن. ولی مثل یوشع باید شبانه روز در مورد کلام خدا اندیشید. ببینید در دوران اصلاحات چیزی که باعث شد که مثلا در واقع افرادی که با لوتر بودن پیشروی نداشته باشن این بوده که گفتن لوتر مرد بزرگه. کیه که بگم لوتر مرد بزرگی نیست؟ ببینید اصلا دوران لوتر، اگه کسی تاریخ کلیسا رو خونده باشه، دوران بسیار وحشتناکیه. دورانیه که شما باید واقعا مردان میدان باشید، باید خیلی شجاع باشید که بتونید با این نهاد فاسد مبارزه بکنید. عزیزان من، ببینید شما در دوره‌ای هستیم که ببینید من راحت بهتون بگم 10,000 برابر بدتر از اون چیزی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره در دوران لوتر بوده. یعنی اینکه به راحتی آب خوردن افراد رو می سوزوندن. ببینید گاهی اوقات به یه روستا، به یک شهر حمله می کردن، پروتستان ها رو زنده زنده می سوزوندن. ببینید شما، ببینید قتل عامی که صورت گرفت با شما براتون قابل تصور نیست. توی فیلم یه درست علابیتی فیلم لوتر رو نگاه کنی، یه چیزهایی رو ببینی، ولی فیلم خیلی شیکه. اگر واقعا شما بخواید مثلا به عمق فاجعه تاریخ ببرید، شما الان نگاه کنید اصلا شکنجه هایی که تو قرون وسطا بوده، شکنجه هایی که تو دوران لوتر بوده. من یکی اینقدر شدیه که از ابزارهایی که شکنجه رو تازگی ها دیدم توی جایی توی مقاله، و اینقدر شرماور بوده این ابزار شکنجه که روم نشد که توی گروه امروز بذارم که ایمانداران ببینن که اینا به چه شکلیه وحشتناکی شرماور ایمانداران رو شکنجه میدادن. الان ببینید خیلی راحت یه پاپ مثلا در واقع به قول معروف مثلا پاپ مثلا فرانسیس، پاپ بندیک، اینا مثلا میان یک طوری مثلا در واقع یک چهره مهربان از خودشون نشون میدن که شما فکر نمی کنید که پیشینیان اینا چه آدمهای جانی و کثیفی بودن، اصلا شما قابل تصور نیست. فقط فرق اینه که اینا شیشتیقن و یه سلیک لباس سفید می پوشن و بن لادن مثلا در واقع شما با چی میگم بن لادن و با مسلسل میبینید. و متاسفانه این دوره سخت و در واقع ایماندارانی که بر زمین میمونن در اون مصیبت بزرگ باز تجربه میکنن، و این مدعی مصیبت بزرگ بر مشکل بزرگ اینه که هم بلا از آسمان میاد، هم از زمین میاد، هم از ضد مسیح میاد، هم تمام این اتفاقات میفته متاسفانه. حالا ببینید پس در دوران لوتر این که یک نفر بلند بشه و کلیسای کاتولیک رو زیر سوال ببره کار کمی نکرده، کار بسیار بزرگی کرده. پس افرادی مثل وسلی و پیشگامان اصلاحات واقعا مردان قابل تحسینی هستند و واقعا مردان خدا هستند که تونستن بیستن. حالا شما حساب کنید که ما قدم بعدی رو برمید کیه که بگه که افرادی مثل وسلی، مثل چارلز فینی، اینا مردان کمی بودن، اینا مردان قدرتمند خدا بودن، اینا کسانی بودن که عالی کار کردن در دوره خودشون، عالی کار کردن. وقتی من داستان زندگی اینا رو میخونم افسوس میخورم. یعنی اصلا شما هر چقدر شما بگید مثلا این اون اسم بخواید ببرید، اصلا کاری که اینا کردن در اون دوران سخت، جان وسلی مثلا زمانی که کلیسا ردش کردن، اینکه اینقدر جسورانه میاد روی سنگ قبر وای میسته و موعظه میکنه، مگه کار کمیه؟ و شبانه روز میاد و موعظه میکنه، میگن که حدود 60,000 موعظه کرده. من نمیدونم حالا چقدر درسته یا غلط، ولی حدود 60,000 موعظه داره جان وسلی. خب اگه 60,000 تا موعظه کرده باشه، تمام زندگی صبح شب و غروب فقط داشته موعظه میکرده و که تونسته 60,000 تا موعظه ازش داشته باشیم. خب من نمیدونم این غلوف کردن یا نه، ولی به هر حال آمار یکی از معجزات جان وسلی وجود داره. پس مرد بزرگی بود. یا کیه که بیاد مثلا بگه که شما مثلا پنتیکاستیا در دوره خودشون کار کمی کردن؟ ببینید من میخوام بهتون فضا رو بگم. فضا در مورد پنتیکاستیا اینقدر بد بود که زمانی که بعد برانام که نبی عصره، دقت کنید، رفت به جلسات اونها و جلساتشون لذت برد و داشت میگه که چندی دعوتهای مختلفی از کلیساهای مختلف دریافت کرده بودم که خدا منو دعوت کرد که برم. میگه وقتی برگشتم خونه، مادر خانومم برگشت به من گفت، داستان خیلی از شما میدونید، مادر خانوم گفت که نمیخوام با اون گروه مثلا بری و دختر منم با خودت ببری. خب شما حساب کنید که بعد ابراهام در واقع به حرف مادرزنش گوش میکنه، چون فضا اینقدر علیه پنتیکاستیا بد بود تا در سال مثلا 1900 و بگیریم 6-7 و مثلا 1920 1917 1922 اینقدر فضا علیه پنتیکاستیا بد و وحشتناک بوده و اینها رو توی گروه های مختلف ترد میکردن که شما نمیتونید تصور کنید. پس مردان خیلی بزرگی بودن پنتیکاستیا در اون مقطع. و بس نمیتونیم مثلا، ولی ببینید چیزی که همه رو قفل کرد زمانی که اینا رو القدس رو یافتن، یهو یه عده گفتن که ما مگه به این چیزا نیازه؟ مگه ما به این تعلیمات نیازه؟ مگه ما به این نیازه؟ و همه جا قفل شدن. و ببینید این جسارتی که یک عده دارند که میگن که ما چه نیازی داریم. میدونین همین باید به شما نشون بده که از چه بذری هستند. اینجاست که مسیح به اونها میگه در واقع باکرهای دیوانه یا باکرهای نادان یا باکرهای خنگ. میدونین چون شما باید در واقع خنگ باشی. ببخشید اینو بگم، کلام میگه اینو. یکی به من برگشت گفت بعد به روز خیلی تندی با این فرقا. گفتم که خب تند هستم خیلی وقتا، ولی سعی میکنم ادبم رعایت کنم. میتونستم در واقع بگم که پولس میگه از معلمان کذبه رو به سگ تشبیه میکنه، یا پولس مثلا یا مثلا پتروس اینا رو به خوک تشبیه میکنه. گفتم که خوب الان شما نمیشنوید توش وقت تو برنامه ما من بگم که فلانی خوکه یا فلانی سگه. میدونید چی خوام بهتون بگم؟ ولی یه معلم کاذب از کتاب مقدس با الفاظ سنگینی مسیح از اونها یاد میکنه. یا حتی شما خودتون مثلا در واقع حساب کنید که مسیح به فریسیان و کسانی که تعلیم غلط میده در مقابل کتاب مقدس مقابل به اینا میگه قبرهای سفید شده. شما این برای ما که توی خاورمیانه هستیم میدونیم که عمق در واقع شاید بگیم بی احترامی به یک نفر دیگه که شما بهش میگه قبر سفید شده، اونم به رهبران قوم یهود، شما بهش میگه شما مثل قبرهای سفید شده هستید. پس کلمات تندی رد و بدل میشه، کلمات خیلی سنگینی رد و بدل میشه. ولی میخوام اینو به شما بگم، بعد من میخوام بگم وقتی یک نفر نمیتونه، چه جسارتیه که یک نفر پیدا میشه، دقت کنید، یا افرادی پیدا میشن که خودشونو نمیخوان با کلام هماهنگ کنند، نمیخوان با کلام هماهنگ کنند و فکر میکنن که عالی هستند. بعد جالب اینه که این افرادی که نمیتونن با خودشونو با کلام هماهنگ کنند یه ادعاهای خیلی بزرگی هم دارن، ادعاهای خیلی بزرگی دارن. ببینید من یه اصلی رو برای خودم قرار دادم، به قول بعد برانام زمانی که یه ادهی مثلا برگشتم به بعد برانام گفتم بعد برانام چرا تو به موی زنا گیر میدی؟ تو چرا به لباس گیر میدی؟ چرا در مورد مسائل سنگینتر کتاب مقدس صحبت نمی کنی؟ بعد برانام برگشت گفت که وقتی یک نفر الف بیه زندگی مسیح خودشو نمیدونه، وقتی یک نفر هنوز در مورد تعمید به نام عیسی مسیح مشکل داره، شما توقع دارید که من در مورد یک مسئله سنگین روحانی باهاش صحبت کنم؟ الان ببینید واقعیت اینه، وقتی ما کارمون به جایی میرسه که تا حد حتی اینقدر تنزل پیدا میکنه که باید در مورد آرم صحبت کنیم، ببینید در مورد آرم باید صحبت کنیم، پس من فکر نمی‌کنم که جا داشته باشه که از این افراد ما توقع داشته باشه با تمام ادعاهایی که میخوان بکنن که مثلا ممکنه چی میگم سقف آسمونم پاره کنه، که ما توقع داشته باشیم که خیلی اینا با کلام خدا بتونن در یه قسمتای مثل مکاشفه یا قسمتای مثلا نمیدونم خیلی از مسائل دیگه بتونن هماهنگ بشن. چون زمانی که شما از یک چیزی رو از بابل برداشتی و به پیغام چسبه، آرم یه چیزی نیست که اختراع رسولان باشه. ببینید اختراع رسولان نیست که شما الان به من بگید که بعد به روز این اختراع رسولان بوده. ما در کلام خدا در عهد جدید این نمونه رو داریم. بله شما میتونید مثلا در عهد عتیق بعضی از چیزها رو جستجو کنید که مختص یک کشوره، میدونید، ولی نه در عهد جدید که مثلا در واقع حتی ما علامتی به نام علامت صلیب زدن نداریم. میدونین علامتی نداریم که الان مثلا بگیم که مثلا الان بین پروتستان ها کاتولیکا به نظر من جنگ سر چی میگم لعاف مولاست. مثلا یه ایده میگن که ما باید صلیب خالی داشته باشیم، یه ایده ما باید بگن که نه ما باید صلیب مثلا با مصلوب شدن داشته باشیم. خب حالا سر این مسئله تا حدی دعواست که اینا مثلا اونا رو کافر میدن، اینا هم اینا رو کافر میدونن به یک شکلی. خب به هر حال این در واقع یک جنگ زرگری، تا جایی که مثلا خیلی وقتا خیلی از پروتستان ها مثلا وقتی میامدن خیمه بعد برانام یا اون محلی که اینا جمع میشدن تعجب میکنن که بعد برانام به عنوان کسی که مدعی پروتستانیسمه یک صلیب با مسیح مصلوب داره. حالا تو خیمه برانام یک صلیب با مسیح مصلوب. خب بعد پروتستان ها خیلی اعتراض میکردن، مثلا میومدن میگفتن چون توی دوران اصلاح سر تمام این مسائل دعوا شد، ولی واقعیت اینه که نه این نه اون نمیتونیم بگیم که یک حرکت 100% مسیحیه. حالا این که مثلا بله ما به عنوان یک کلیسا مثلا یک صلیب داشته باشه که مثلا شناسایی بشه، این چیزی نیست که مثلا در واقع یک صلیب یک آرم خاص نیست که بگیم بله این صلیب یک آرم خاصه. صلیب یک چیز عمومیه برای تمام مسیحیان، برای تمام مسیحیان یک چیز عمومیه. خب من ترجیح خواهم داد، من ترجیح میدم که شاید مثلا بگم اگه به من باشه شاید از هیچ کدومم در جای خودشم لزومی نمیبینم استفاده بشه، ولی استفاده بشم اشکال نداره. منظورم این، ولی یک چیزی یه زبان است که نه شما میاد مثل فرقای هویت به خودت میدی، مثل فرقه باپتیست، مثل فرقه نمیدونم مثلا چی میگم فرقه باپتیست، مثل فرقه نمیدونم کاتولیک، مثل فرقه نمیدونم پنتیکاستی، مثل تمام این فرقایی که مثلا وجود دارن یک علامت شناسایی دارن. نه فقط این، حتی گروه های آزاد، حتی چی میگن، حتی گروه های آزاد و غیر از گروه های آزاد، حتی کسایی که مدعی فرقه‌ای نیستن، ولی به هر حال برای خودشون خیلی مهمه که یک مثلا آرم داشته. من یادمه که رفته بودم گینه، بعد توی گینه یه شخصی میخواست به برادر اتیان ژانتا نامه بنویسه، یه کشیش پنتیکاستی. بعد من میدونستم که ما تو قید داستانه نیستیم، بعد به من برگشت گفت که برادر میتونی مثلا در واقع نامه رو برای من آماده کنی؟ گفت اوکی مثلا براتون آماده میکنم. نامه رو آماده کردیم، زمانی که میخواستم بفرستم گفت که نه نه تو این سربرگ من بفرست با این آرم. بعد من در واقع اومدم یکم مثلا بهش گفتم خب حالا یه صلیب بذارش، گفت نه این آرم منه، این هویت کلیسای منه، اگه با این نفرستی اصلا ممکنه منو گم کنه، ما اصلا این آرم مثلا علامت شناسایی ماست، میدونید مثلا. و اینطور پیش رفتیم، یعنی در نهایت ببینید این یه برادر پنتیکاستی بوده و خب من به هر حال میتونستم درکش کنم که خب یه فرقه، یه کسیه که تو فرقه است. حالا بحث من این نیست، بحث من خیلی فراتر از این داستانه که ما بخوایم به آرم بچسبیم. میدونید میگم اگر ببینید شما فکر کنید که بعضی از این پرنده های مهاجرتی یا مثلا کبوترها میگن اینا مسیر، مثلا اینا در درون خودشون قدرت مسیریابی دارن. شما میبینید که مثلا در واقع یا پرستو، من یادمه که توی رشک بودیم، توی بالای خونه در واقع پدر بزرگ من یک چیز بوده، یک لونی پرستو بود و هر سال اون پرستوها در واقع مهاجرت میکنن، دوباره همون پرستوها برمیگشن و همون لونه رو استفاده میکنن. یا کبوتر، ما حالا من خیلی در مورد چی میگم پرنده ها و نمیدونم حیوانات تخصص ندارم، حالا یه چیزای عمومی رو که میخونیم بهتون میگم. ولی خب شما فکر کنید قدرت کبوتر رو ازش بگی، قدرت جهتیابی رو، خب گم میکنه خودشو. بعضی از کبوترها هستن که مریض میشن، قدرت جهتیابی خودشون از دست میده. وقتی کبوتر قدرت جهتیابیشو از دست داد، مثل یک انسانیه که دست و پا دیگه نداره، زندگیش تقریبا مختل میشه چون نمیتونه جهتیابی بود بکنه. و ایمانداری که مسئل روح القدس رو نداشته باشه، ببینید بدبخته، کلمه بهتری از این پیدا نه که بدبخته به معنی واقعی کلمه. یعنی شما ببینید این ایماندار، شما پیش هر کسی اینو ببرید میتونه باش کنار بیاد، با شاهدان یهوه کنار میاد، با نمیدونم مرمون ها کنار میاد، با نمیدونم چی میگم به قول معروف با همه میتونه کنار بیاد. و اینجاست که شما متوجه یک مسئله خیلی ظریف میشید، چون درونن اینا میتونن با همه چی کنار بیان، نهایتا یک شورایی دارن به نام شورای جانی کلیساها. دقت کنید، چون با همه چی میتونن کنار بیان. ببینید یعنی در نهایت شما تو شورای جانی کلیساهای پروتستان شما فرقه‌های عجیب و غریب خواهید دید. شما مثلا در واقع تو اون شورای جانی پروتستان ها شما انگلیکن‌هایی رو خواهید دید که اینا به همجنسگرایی هم اعتقاد دارن ولی هستن. شما پنتیکاستیایی رو خواهید دید که در رده بالا هستن ولی اونا هم هستن. باپتیست ها رو خواهید دید و کاتولیک ها را میبینید که دعوت میشن به اسم اتحاد جهان مسیحی. چرا؟ چون ببینید مسیحی که یافتن مسیح حقیقت نیست. به اینجا ما خوندیم که این مسیح حقیقت دروغ نیست و زمانی که این مسیح رو در واقع دریافت میکنن، تازه وقتی یک حالتی پیش میاد که در ناراستی شاد میشند، در ناراستی شاد میشند و زمانی که در ناراستی شاد میشند، متاسفانه ببینید احساس هم میکنن که روح القدس رو واقعا پرد کرده، احساس میکنن که در واقع یک جلسه بسیار عالی رو تجربه کردن. عزیزان، داستان به این سادگی نیست. میدونید، ببینید من باز هم یوحنا رو میخونم که بدونید که وقتی داریم صحبت میکنیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم. میگه که چنان که خود آن مسیح شما رو از همه چیز تعلیم میده و حق است و دروغ نیست، پس به طوری که شما را تعلیم داد در او ثابت میمانید. خب ببینید، برای ایمانی ما ثابت میمونیم که یک بار برای همیشه به مقدسین داده شده. برای ایمانی ما ثابت میمونیم که یک بار برای همیشه به مقدسین داده شده. ببینید توی کلیساهای خارجی پیغام ما یه مشکلی داریم که من احساس کردم که اینا جهتشون رو در یه جایی گم کردن و خیلی حرفای عجیب و غریب میزن. من یه سوالی هفته پیش ازشون مطرح کردم، گفتم یه سوالی میتونم از شما بکنم، شما که دائما میگید که خدا ایلیای نبی رو فرستاد، خدا ایلیای نبی رو فرستاد. گفتم چرا خدا در ایام آخر، زمانی که در مورد کلیسای امتها صحبت میکنه یا در مورد دوره فیصل، میگه من ایلیا رو میفرستم، چرا نمیگه من موسی رو میفرستم؟ ببینید اینا مسئله مهمیه که گفتم چه فرقی وجود داره. بعد اینا مثلا در واقع خیلی هاشو من نگاه کردن، گفتم ببینید اصلا امکان نداشت که بیاد و قبل از آن که روز می به خدا بم، یعنی قبل از آن که روزهای فیس تمام بشه، بگه من موسی رو میفرستم. گفتم میدید چرا امکان این رو نداشت؟ گفتم برای این که موسی شریعت رو آورد، قانون رو آورد. یعنی چی؟ یعنی این که قبل از موسی اگه کسی، ما ابراهیم بودیم که با خواهر ناتنی خودش ازدواج میکنه، اگه کسی با عمه خودش ازدواج میکنه، کسی با خاله خودش ازدواج میکرد، اتفاقی یعنی قانونی نبود، ولی موسی اینو در قانون، در شریعت آورد. این داستانی که ما از محارم داریم و غیر محارم داریم و تمام اینا در شریعت موسی آورده شده. این چیزی نیست که اسلام بخواد به ما الان یاد بده بعد از مثلا 1000 سال از شریعت موسی، یا 2000 سال از شریعت موسی بگذره به ما بگن که بله اینه. نه، اتفاقا در تورات اینا مکتوب شده بود و فکر میکنم دقیق‌تر از همه جا مکتوب شده. حالا شما حساب کنید که اینو میاره. خب اینجاست که یک نفر الان نمیتونه با خواهر خودش ازدواج کنه، با مادر خودش ازدواج کنه، نمیدونم با برادرزاده خودش ازدواج کنه، چون اینا همه در شریعتی که آورده شده. گفتم ولی اگه میگفت مثلا خدا میومد به ما میگفت من موسی رو میفرستم، یعنی اینکه میخواست عهد جدید رو تغییر بده. خدا نمیتونه عهد جدید رو تغییر بده که، چرا؟ چون عهد جدید پایه عهد جدید خود خداوند ما عیسی مسیحه و در واقع ایمانیه که یک بار برای همیشه به ما سپرده شده. گفتم ولی ایلیا کی اومد؟ ایلیا زمانی اومد چون در دوره قانون اومد، در دوره شریعت و مردم از شریعت فاصله گرفته بودن و خدا ایلیا رو فرستاد تا مردم دوباره با شریعت، با احکام خدا، با خدای یگانه آشتی کنن. گفتم برای همینه که خدا میگه من ایلیا رو میفرستم. گفتم ایلیا میاد تا ما رو با تعلیم رسولان در واقع چیکار کنه؟ آشتی بده. دقت کنید، ایلیا میاد تا ما رو با تعلیم رسولان آشتی بده. حالا اتفاقی که میفته، این چرا من اینو دارم به شما میگم که مهمه این مسئله، گفته اگر شما بیاید اضافه بر این بگید، خود به خود زیر لعنت میرید. شما نمیتونید به من بیاید بگید که نه یه چیز تازه آورد، یه چیزی رو آورد که رسولان نیاورده بودن. نه، شما اگه بیاید چنین چیزی رو مدعی بشید، شما به محض اینکه، چون خیلی از این معلمای پیغام از این حرفا میزنن، به محض اینکه نفع شما زیر آناتیمای پولس قرار گرفتید، چون پولس رسول میگه که اگر انجیل دیگه‌ای کسی بیاره، حتی اگه یه فرشته باشه، آناتیما باد، حتی اگه خود من پولس بیام اینو براتون بیارم، بس انجیل تغییر ناپذیره. ببینید اینجاست که ما انجیل در واقع میگه انجیل جاودانه. شما چطور چیزی که جاودانه است میخوای تغییر بدید؟ ببینید اینجاست که شما ببینید متوجه یه مسئله میشید که در واقع خیلی وقتا مغز بعضی از این بعدران پیغامی ما اصلا دوچار انحراف شده، اصلا دوچار پوکی شده، اصلا متوجه نیستن چی دارن میگن، چی دارن تعلیم میدن. یه مثلا در واقع چی میگم، یه شخصی به من برگشت گفت که بعد از بهروز خیلی شدید به ما حمله کردی، تا جایی که برگشتی گفتی که شما مثلا موعظه نمیگی که مسخره بازی دارید. گفتم هنوزم میگم. گفتم شما زمان متوجه نمیشید که وقتی شما چی دارید میگین. گفتی چه؟ گفت چرا مثلا با این سختی به ما گفتی که ما مسخره بازی دارید؟ گفتم به خاطر اینکه شما تعلیماتی رو گاهی اوقات میگی که هیچ پایه کتاب مقدس نداره. شما نمیتونید چیزی رو تعلیم بدید که هیچ پایه کتاب مقدسی نداشته باشه. نمیدونم چقدر برای شما مهم این مسائل. خب حالا ببینید، زمانی که ببینید حرف ببینید، وقتی صحبت از تیپ ها میشه در کتاب مقدس، صحبت از سایه ها میشه، چیزهایی که در عهد عتیق هست سایه چیزهای عهد جدید. شما نگاه کنید، زمانی که ایلیای نبی از خدا ملاقات میشه، از خدا ملاقات میشه، خدا باهاش صحبت میکنه، و زمانی که خدا باهاش صحبت میکنه، ما وقتی ایلیا میاد، اگه با صفحات دیگه رو نخونیم، منتظر تحقق تمام آن چیزی هستیم که خدا به ایلیا گفته و ایلیا باید تحقق ببخشه. ولی اتفاقی که میفته اینه که بخشی از در واقع چیزی که خدا در کو به ایلیا گفته بود فقط تحقق پیدا که از طریق ایلیا، یک بخش دیگش از طریق الیشا تحقق پیدا میکنه، یک بخش دیگش در مورد مثلا پادشاه سوریه از طریق یک شخص سوم تحقق پیدا میکنه. ببینید زمانی که یعنی این که ایلیا دریافت کننده کلام بوده، شما توقع داشتید که همه اون کلام از طریق ایلیا تحقق پیدا کنه، ولی شما میبینید که ناگهان ایلیا برداشته میشه، و این برداشته شدن ایلیا هم ما در مکاشفه میبینیم که تصادفی هم نبوده، که شما بگید نه یه مسئله تصادفی بوده. نه، تصادفی نبوده، ولی ببینید کلامی که به ایلیا داده شد از طریق سه شخص تحقق پیدا میکنه، یعنی خودش، الیشا و یک شخص سوم. حالا ببینید اینجا مثلا شما بخونید کلام، اینا تیپ هاست. ببینید به قول بعد ابرارا میگه سایه ها دروغ نمیگن. اگر در واقع خدا در عهد عتیق میاد این کارو میکنه، شما پس الان فکر نکنید که در دوره ما استثناء وجود داره. نه، اگر ما معتقدیم که ایلیای نبی میاد، میدونید اینجاست که در واقع شما متوجه میشید که داستان به سادگی نیست که افراد بیان در واقع بگن. ببینید این که ما بیایم، ببینید مثلا در واقع، ببینید این که یک ایده بیان مثلا به ما بگن مثلا بعد فرانک نمیدونم ایکس، دیروز مثلا من خواهر شیرین در واقع رفته بود کرفت پیش بعد فرانک، حتی یه اتفاق خیلی جالبی که افتاد برام تعریف میکرد، میگم من وقتی کرفت بودم و به بعد فرانک گفتم که من یادمه که تو یکی از نامه‌های گردشی خوندم از شما که پروازتون داشت، مثلا پرواز هند، می‌خواستید به سمت هند پرواز کنید، و زمانی که داشتید شما به سمت هند پرواز می‌کردید، پرواز شما دوچی مثلا در واقع روح القدس به شما اجازه نداد، خدا به شما گفت نرو، و در واقع بعد از این که مثلا خدا چند بار به شما گفت نرو، پرواز سقوط کرد. گفت میتونید برای من مستقیم اینو تعریف کنید؟ گفت که یک بعد فرانک یک حرکت خیلی جالبی کرد، مال همین دیروز مثلا خارشین کرفت بود با بعد فرانک صحبت میکرد، میگه بعد فرانک یک حرکت جالبی که کرد به خانومش گفت که خانوم از کشوی من از اون کمد من یه پوشه آبی است بردار برام بیار. و زمانی که این کشوی از کشوی آبی اون پوشه رو آورد، بعد فرانک بلیتی که خریده بود و ساعت پرواز و شماره پروازی که داخل اون بلیت بود و به خواهرش نشون گفت این همون بلیته که من نگرش داشتم به عنوان یادگاری. گفت بله، صبح مثلا در واقع روح القدس به من گفت که نباید سوار این پرواز بشی. میگفت که بعد از یکی دو ساعت مثلا من به خدا گفتم خداوندا قوم تو در هند به من نیاز داره، اجازه بده برم. و میگه روح القدس دوباره با صدای بلند به من گفت به هیچ عنوان سوار این هواپیما نشو، جلسات رو کنسل کن. میگه منم در واقع چیکار کردم؟ اطاعت کردم، کنسل کردم. و بعد پلیس با من تماس گرفت و گفت که اوالد فرانک فوت کرد، چون تمام کسانی که سوار اون هواپیما شده بودن در هوا مثلا دچار سانحه شدن و سوختن. ولی خب خیلی جالب بود که بعد فرانک حتی بلیتو نگه داشته بود. زمانی که بلیتو شما نگه می‌دارید، این دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه ساختگی بوده، فیلم بازی کرده، از کجا معلوم. خب این دقت یه چیزیه که ما هم باید یاد بگیریم که مثلا دقت کنم. من چرا اینو دارم به شما میگم؟ چون مثلا خیلی وقتا افراد مثلا ببینید ما از سال 1986 توی پیغام هستیم، و زمانی که ما از سال 1986 توی پیغام هستیم، فکر میکنم که یعنی تمام این اسمایی که الان شما میشنوید، میگن بعد از برانام، میگن بعد از اوال فرانک، میگن بعد از جوزف برانام، من فکر نمی کنم که یک نفر مادرزادی این اسما رو یاد گرفته باشه. میگن مادرزادی روح القدس اومده بهش گفته برو با بعد از فرانک تماس بگیر، هر کس به شما اینو گفته دروغ گفته. در واقع تمام افراد از جانب ما با این افراد یا وش شدن یا در ارتباط هستن یا اینکه از طریق ما اینها رو میشناسن. کسی مادرزادی مطمئن باشید یاد نگرفته، یا کسی در کلیسای ایران ملاقاتی به سبک ملاقات، به قول معروف به سبک ملاقات پولس با انانیا نداشته، یا انانیا نداشته که بگه برو در کوچه مثلا برو مثلا پولس رو پیدا کن، دست بگذار و اون از روح القدس. هیچ کس در کلیسای ایران این تجربه رو نداشته که بگه مثلا یهو من یه خوابی دیدم، یک رویایی دیدم، یک شماره تلفنی ظاهر شد و گفت که با مثلا جوزف برانام یا با اوال فرانک تماس بگیر. چه این چیزی نیست. تمام این افراد، من چرا اینو میگم؟ چون خیلی وقتا حتی در مورد همین خواهر شیرین متاسفانه یک عده یک زمانی سعی کردن دروغ بگن، در حالی که خواهر شیرین حتی از خود منم زودتر تعمید گرفت. میدونین؟ یعنی خواهر شیرین فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در واقع سال 87 یا 88 میلادی به نام عیسی مسیح تعمید گرفت. بس من فقط اینو دارم به عنوان شهادت به شما میگم، چون خیلی متاسفانه یک عده تاریخ هم جعل کردن، تاریخ کلیسای ایران، تاریخ پیغام تو خاورمیانه، و همه این چیزها رو سعی کرده یک جور دیگه جلوه بدن. و زمانی که من همیشه اینو میگم زمانی که یک نفر این کارو میکنه یا افراد این کارو میکنن، دنبال اهدافی هستن. ببینید، پس در واقع این مسئله‌ای که من دارم به شما در واقع عنوان میکنم اینه که شما بدونید که داستان به این سادگی ها نیست. پس ببینید من نگرانیم کجاست. ببینید نگرانی من اینه که خیلی وقتها یه سری تعلیماتی بین ما وارد میشه و این تعلیمات درگیر میکنه ما رو. میدونید حتی گاهی اوقات متاسفانه دست و توی بالا ما درگیر میشیم. میدونید یعنی یه خادما دوچار بعضی اوقات مشکل میشه. فکر نکنید که فقط اعضا دوچار مشکل میشه، حتی خادما گاهی اوقات دوچار مشکل میشن. خب ببینید این یه مصیبت بزرگه. ببینید من حتی خود ما زیر سوال میریم. من به خودم میگم خداوند آخه چرا باید اینطور باشه که به راحتی آب خوردن افراد مثلا در واقع چی میگم افراد یوز سال بگه. ببینید یه بعدر خیلی قدیمی اومد گفت که من یه زنگ زد به یه بعدر دیگه، گفت یه سوالی ازت دارم. بعد اون گفت بله بگو. گفت که راسته میگن بعد ابرانا اعتقاد داشت که مسیح خدا نیست. بعد این بعد داشت برای من تعریف میکه، گفت فلانی به من زنگ زد گفت راسته میگن بعد ابرانا گفته مسیح خدا نیست. حالا شما دقت کنید اینو، این زمانی مثلا این اتفاقات داشت میافتاد که یه عده را افتاده بودن بگن که تا 37 سالگی تا 30 سالگی مسیح اولویت نداشت، که داستان شما میدونید. بعد من فقط این سوال ازش کردم، گفتم که اصلا گیریم یک نفر با این دروغ بیاد به تو نزدیک بشه، تویی که مدعی هستی 20 سال 25 سال ایمان داری، من سوالم از تو اینه تو چی جوابی داری برای این بدی؟ توقع من اینه که تو کتاب مقدس تو با قدرت برداری و اصلا این تعلیم رو با خاک یکسان کنی، نه اینکه ما درگیر بشیم که به تو هم بیایم ثابت کنیم از طریق کتاب مقدس از طریق جزوه‌های بعد ابرانام که نه، بعد ابرانام اینو میگه، بعد ابرانام میگه بزرگترین تعلیمی که من دریافت کردم مکاشفه اولویت عیسی مسیح بود. بعد ابرانام میگه من یه رنگین کمان دیدم و زمانی که اینو دیدم در واقع یک صدایی به من گفت یهوه عهد عتیق عیسی مسیح عهد جدیده. میگه من شروع کردم به اشک ریختن و گفتن این که من همیشه اینو تعلیم دادم. خب حالا شما حساب کنی یه عده‌ای میان، من میگم من حتی به اینا شک کردم که چون حتی لیوایلم به غلیظی اینا نمیومد اینو تعلیم بده، کسی که پدر این تعلیمه، من حتی شک کردم نکنه اطلاعات به بعضیا پول داده که بیاد مثلا در واقع به یک شکلی شبهه ایجاد کنه، چون اصلا کاری که اطلاعات مثلا در بین ما همیشه میگفت ای باید انجام شه شبهه ایجاد کردنه، شبهه ایجاد کردنه. حالا ببینید من اینو میخوام به شما بگم و این اتفاق هنوزم که هنوز متاسفانه ادامه داره. فکر نکنید که الان وزارت اطلاعات مهربون شده دیگه در بین ماها شبهه ایجاد نمیکنه، اطلاعات هم دقیقاً میدونه که رو کیا باید در واقع دست بگذارن، حتی غیر مستقیم. ببینید خیلی وقتا اطلاعات خیلی وقتا مستقیم تأثیر نمیذاره، غیر مستقیم تأثیر میذاره. من یک مثال براتون از کلیسای جماعت ربانی میذارم بزنم. در کلیسای جماعت ربانی یک عده حتی از کشیشا مأمور اطلاعات شدن، که حتی من در حضور خدا اینو میگم، رافی شابردیان هم میگفت، میگم من که یه شورا برگشتم گفتم، رافی شابردیان به خود من توی دفترش رو ارمنستان به من گفت، من تو شورا برگشتم گفتم که آقا یک عده‌ای در بین ما حتی در بین کشیشای ما اطلاعاتی هست، دارن با اطلاعات همکاری میکنن و چی میگم اطلاعات جلسات ما رو فاش میکنن. بعد یه بعدری اومد به من برگشت گفت که بعدر، یعنی حتی کسایی که به زبانها صحبت میکنن یعنی ممکنه اطلاعاتی باشن. حالا اون دیدون پنتیکاستی بود. بعد میگه من برگشت گفت 100% تو شک نکن. خب ولی شما فکر میکنید که اطلاعات وقتی میاد از این افراد استفاده چطور استفاده میکنه؟ میگه خب مثلا ذهن ادوارد نوعی که ناظر اینطوری تو مثلا در واقع اینو به این سمت بکشه. شما فکر نکنید که میاد مثلا مستقیم باید دوست میشه با شما. ببین اطلاعات کنار شما میشینه، اطلاعات مثلا ببینید تو خونه های شما وارد میشه، اطلاعات توی مثلا در واقع چی میگم محافل شما وارد میشه، اطلاعات ده یک های خوبی به شما میده. فکر نکنید که مثلا در واقع همه مثلا ده یک هایی که ممکنه به کلیسا پرداخت بشه همش مثلا در واقع عالیه، نه، ممکنه حتی اطلاعات مثلا بیاد یک نفر مثلا ده یک خوبی بده، وقتی مثلا 5 سال 4 سال ده یک خوبی میده آروم آروم مثلا در واقع زهر کثیف خودشو بریزه. فکر نکنید شما فکر میکنید نه مثلا در واقع اینجا مثلا چی میگم اینجا همه چی مثلا بل بل، نه اینطوری نیست. به خاطر همین مسیح میگه مثل کبوتر ساده باش ولی هوشیاری هم باید وجود داشته باشه. باور کنید اینو، مثلا بعد مثلا شما میبینید که تمام اطلاعات اونها ریخت بیرون. حتی مثلا یک زمانی خب یک شخصی مثلا من یادمه که زمانی که بعدر هایک مثلا رفت تو یک اتاقی 2 نفر دیگه بودن، یک کشیش دیگه بود که بعدها مثلا با اطلاعات خیلی خوب در مورد ما همکاری کرد توی رش با یک بعدر دیگه. اون بعدر قسم میخوره میگه بعدر بیرون ما فقط 3 نفر بودیم، من بودم، بعدر هایی بود، فلانی بود. خب اون موقع اصلا تصور این که این آدم بتونه جاسوس اطلاعات باشه اصلا برای ما غیر قابل تصور بود. میدونین از بعد ما میگفتیم نه حتما اطلاعات میکروفون گذاشت، ولی ما داریم در مورد سال 72 73 صحبت میکنیم که اینقدر هم پیشرفته نبودن. ولی بعدها فهمیدیم که نه، اصلا خود اون آدم رفته بود راپور اون جلسه رو به اطلاعات داده بود. شما فکر میکنید که ببینید ما خیلی مسائل توی ایران، توی این دنیای ببخشید کثیف جاسوس بازار خاورمیانه دیدیم که مثلا در واقع چطور اطلاعات تونسته به افراد نزدیک بشه، به ذهن افراد نزدیک بشه و تونسته در واقع نفوذ کنه و تونسته در واقع اعتماد جلب کنه. ببینید اعتماد جلب کرد اطلاعات. شما فکر نکنید که اطلاعات اومده خیلی عادی مثلا کار کرد، نه، اعتماد جلب کرد و کسایی که باید تخریب میشدن تخریبشون کرد، کسایی که باید مثلا در واقع ببینید حتی گاهی اوقات میدونید مثلا شما افراد فکر میکنن ببینید زمانی که اطلاعات خواست کلیسای جماعت ربانی رو از بین ببره، اول دید خب یکی مثل ادوارد از بین بردنش کار سختی، زمانی که مثلا ادوارد مثلا بعد از ادوارد کلیسای جماعت ربانی ازدواج کرد، در واقع مثلا حالا ازدواج چیز هم نکرده بود، اشتباهی هم نکرده بود، چون با یه فارس ازدواج کرده و یه فارس بسی، خب شورا تشخیص داد این از از جایگاه نظارت انداخت. بعد در واقع اومدن مثلا یک شخص، بعد خیلی عده خیلی خوشحال بودن گفتن خب ما الان فلانی چی شد، بعد وارتان آوردن. خب ولی وارتان حالا هر چقدر آدم خوب ولی قدرت ادواردو نداشت. بعد مثلا یه آدم ضعیف‌تر از وارتان اومد، بعد کلیسای جماعت ربانی اصلا بسته شد. شما به قول خودش اینا پروژه‌ای کار میکنن، قدم به قدم قدم به قدم کلیسای جماعت ربانی رو به سمت اختلاف بردن، به سمت مثلا در واقع یه سری مسائل بردن و در نهایت از بین بردن. گوش میکنید، در نهایت از بین بردن. ببینید من نمیخوام اینجا داره مسائل ضبط میشه و خیلی از مسائل رو نمیتونم عنوان بکنم، ولی خیلی از دستاوردهای ما رو واقعا یه عده‌ای به مفت از دست دادم. من یادمه که زمانی که من اطلاعات بودم، لازمه بعضی چیزها رو بگم، زمانی که من اطلاعات بودم اولین بار که سال 85 دستگیر شدیم، اومدم در واقع چیکار کردم، برگشتم در واقع اینا فشار زیادی آورده بودن خصوصا به من که من آخرین نفریم بودم که آزاد شدم سال 85. تقریبا همه از 2 روز 3 روز تا 10 روز یا 15 روز دیگه فکر میکنم 12 روز بیشتر نبوده که موندم، من تقریبا 1 ماه موندم. بعدش گفتم بعد بهروز تو با یه تصمیم بگیری، ما یا مثلا در واقع حمله میکنیم، خانواده‌هاتون رو میگیریم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، این کارو میکنیم، و یا اینکه مثلا در واقع چیکار میکنیم، یا اینکه باید مثلا بسته بشی. شما نگاه کنید، میخوام اینو بهتون بگم، شما یه اتفاقی که افتاد این بوده که من دعا کردم، گفتم خداوند دا میدونی که نمیترسم ولی واقعا میخوام تو به من حکمت بدی. کاری که اتفاق افتاد در واقع من برگشتم بهشون گفتم که ما چون مشارکت، بعد اینا یک دلیل آورد، گفت آقا شما مشارکت بذارید 100 نفر اصلا 50 نفر توی خونه جمع میشه، چون جلسات ما نمیدونم کسایی که قدیمی هستن یادشون بیاد، 150 نفر 200 نفر توی خونه جمع میشید، شما نمیگید امام جمعه، نمیدونم کشور اسلامی، کشور این همسایه ها. حتی گفتن آقا البته اینا فریب هم دارن، گفتن که ما این فریبو میدونستیم، گفتن که آقا شما دنبال مجوز باشید، گفتن اوکی ما نمیتونیم مثلا مشارکت نداشته باشیم، دقت کنید، گفتم ما نمیتونیم مشارکت نداشته باشیم. بعد برگشتن گفتن که یعنی چی نمیتونی مشارکت؟ گفتم نه، کتاب مقدس میگه باید مشارکت داشته باشیم. بعد گفتن که خب یعنی چی؟ گفتن یعنی نه ما نمیتونی مشارکتامون رو تعطیل کنیم. آقا بالا پایین شما، گفتم که ببینید ما میتونیم مشارکتامون رو کوچیک کنیم، مسئولیت رو میپذیرم، به هر حال آدم باید مسئولیت بپذیره، گفتم میتونیم مشارکتامون رو کوچیک بکنیم، مثلا جای 100 نفر 20 نفر جمع بشیم، 30 نفر جمع بشیم. ببینید بعد در واقع چه اتفاقی افتاد؟ اینا به هر حال به این سمت ما رفتیم که تا 20-30 نفر. من زمانی که اومدم بیرون به خادما گفتم که من چنین چیزی رو گفتم، من گفتم 20 تا 30 نفر جمع میشیم، 100 نفر 200 نفر در واقع اینا میگن که از نظر امنیتی هم برای خود شما خطرناکه، ممکنه یهو مثلا یک نفر بریزه، امام جمعه دستور بده، فتوا صادر بشه، از این داستان ها. خوب دقت کنید این مسئله رو. بعد من در واقع چه اتفاقی افتاد؟ همه هم چسبوندن به هدایت روح القدس. بعد زمانی که این اتفاق افتاد، من سال 87 تا 88 از کشور خارج شدم. همون موقع اتفاقاتی افتاد. خوب اینا رو گوش کن، اینا خیلی مهمه، من با درد اینا رو میگم. بعد اون موقع مثلا من شبان کلیسای تهران بودم، اومدم گفتم که خب من که نیستم، یه سری از بچه‌ها در واقع اداره می‌کردن، گفتم میتونیم جلسات اسکایپی داشته باشیم. دقت کنید، گفتم میتونیم جلسات اسکایپی داشته باشیم. همون صدایی که الان میاد ضد ما صحبت میکنه، اون موقع گفت وای بعد بهروز داره کلیسای اینترنتی را میده. مگه میشه اینترنتی کلیسا را انداخت؟ بعد بهروز خوشبختانه یا بدبختانه، متاسفانه یا خوشبختانه، اولی در خیلی چیزها بوده. اولین کلیسای خانگی کل کشور ایران رو بعد بهروز در واقع گذاشت. تمام این سعید آبدینی و تمام اینها بعد از ما اومدن. دقت کنید، اینو بهتون میگم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ گفتن که وای مثلا در واقع بعد بهروز مثلا اینو گفت اینترنتی میخواد که ایسو داره، بگه جلسه اسکایپی هم مثلا در موقع اون موقع گذاشتیم. یه چند تا جلسه اسکایپی ما به بچه‌ها صحبت کردم، موعظه کردم، به صورت تصویری منو دیدن، تا اینکه بعد شایع کردن که اصلا من فرار کردم و دیگه نمیخوام برگردم. حالا توی اون مدت یک عده خودشونو در واقع اومدن جلو، گفت آقا ما رهبران کلیسا هستیم، ما هستیم، ما همه چی هستیم. اتفاقی که افتاد این بود که شما حساب کنید که من سال 88 برگشتم. سال 88 که برگشتم، دقت کنید، دستگیری‌های شیراز شروع شد. دستگیری‌های شیراز شروع شد چون در واقع تو اون یک سالی که من نبودم، جز کلیسای تهران با یه عده از ایماندار تو رشت و بعضی از جا بیشتر همراه نبودن، من سال 88 که برگشتم و داشتم مثلا چون برای کارم رفته بودم، گفتم که شما حساب کنید، برگشتم دقیقا گفتم که اوکی، پس من یک سال خانوادمو ندیدم. دقت کن، یک سال بود خارج شده بودم، خانوادمو ندیده بودم. گفتم من دو ماه به اینا وقت بدم. به محض اینکه من پامو گذاشتم تو کشور، دو هفته سه هفته بعد بچه‌ها رو تو شیراز گرفتن. بچه‌ها رو که تو شیراز گرفتن، بعد از ماتیاس و بعد از یوسف اومدن پیش من. به من برگشتن گفتن که دو تا مشکل عنوان شد اونجا. یکی از مشکلاتی که عنوان شد بر این بود که بعد از یوسف گفت که مسائل مدرسه بچه‌ها پیش اومده، و بعد از ماتیاس هم برگشت گفت که، بعد برگشتم گفتم خب این مسئله رو بذارید یک کم در واقع من بتونم خودم رو دوباره پیدا کنم و ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. بعد از این مسئله در واقع بعد از یوسف گفت ولی من تصمیمم رو گرفتم. بعد از یوسف رفتنش، گرفتنش از اون طرف که شیراز بچه رو گرفتن، و بعد از ماتیاس دیگه تنها مون اومد پیش من با یه سری از بچه ها. برگشت من گفت بعد از بهروز فلانیا گفتن که بعد از بهروز سخنگوه، الان که دستگیری شده. دقت کنید، بعد از بهروز سخنگوی کلیساست. من برگشتم گفتم که فلانیا که گفتن، تا دیروز فلانیا میگفتن آقا بعد از بهروز دیگه نیست، مسئولیت کلیسا با ماست، چطور الان که دستگیری اتفاق افتاده الان شده که مثلا بعد از بهروز در واقع مثلا گفته که مثلا مسئول صحبته؟ من برگشتم گفتم که بعد از ماتیاس من باید فکر کنم، نمیتونم الان این مسئولیت رو قبول کنم، ناراحت هم هستم از شما، چون تو این یک سال مثل همیشه کم تخریب نکردن یه ایده. الان منظور ماتیاس و بعد یوسف نیست، همیشه اینا لطف لطف دارن، یه خیلی از این بچه ها به من لطف دارن. حالا چه اتفاقی افتاد؟ به هر صورت یه روزی بعد ماتیاس دوباره یه اخلاق خاصی که ول نمی کنه، اومد دوباره مثلا فردا پیش من. ببینید، من تقریبا 10 روز یا 12 روز بود اومدم تهران، اومد پیش من به من گفت بعد بهروز تو بازن بچه های خودت نشستی، واقعیت اینه که فلانیا مثلا بازن بچه ها در واقع گرفتنشون تو شیراز، و مثلا در واقع بعد یوسف هم در واقع الان زندانه و تو بیخیالی. گفتم ماتیاس شما بیانصافید برای این که در واقع میبینید که من الان 15 روز نیست برگشتم ایران، شما در این رو میگید. اوکی. بعد مثلا یه بعدری بود از شیراز ای تماس میگرفت، میگفت که بعد بهروز مسئول کیه؟ مسئول کیه؟ من اول نخواستم قبول کنم، چون اینا خودشون تو این یک سال میگفت آقا تو اصلا مسئول نیستی. گفتم اوکی باشه. نهایتا بعد از یک سال اتفاقی که افتاد این بود که گفتم اوکی مسئول منم. ببینید بچه‌ها بعد اطلاعات شیراز به من زنگ زد، گفت مسئول شمایی؟ گفتم بله مسئول منم. گفت پس باید بیای شیراز. دقت کنید، باید بیای شیراز و خودتو معرفی کنی. گفتم اوکی. گفتم ولی به یه شرط میام، دستگیری ها رو باید متوقف کنی. گفت که ببینید ما این تعداد رو گرفتیم، اینا رو هم آزاد میکنیم، ولی تو باید حتما بیای، وگرنه اگه تو نیای ما همینطور میگیریم. گرفتید؟ حالا من رفتم توی اون مقطعی که مثلا تا برم شیراز دو سه تا نامه هم مثلا در واقع توی یه دفتری هست توی چهارراه طالقانی، دو سه تا نامه مثلا به اطلاعات دارم که یه وقتی تو تهران بگیرم ببینم میتونم با اینا صحبت کنم که بچه ها رو آزاد کنن یا نه، که متاسفانه نشد و رفتم شیراز. ولی قبل از این که برم شیراز، ما بعد ماتیاس توی خونه ما توی ولنجک بود دعا کردم، توی مقدس اردبیلی دعا کردم و دقیقاً یک آیه‌ای که مثلا در واقع خدا من گفت که میری دستگیر میشه، با اینکه مأمور اطلاعات به من گفته بود تو دستگیر نمی‌کنیم، فقط بیا صحبت کنیم بتونیم مثلا در واقع این بچه‌ها آزاد بشه، ما باید مسئول رو داشته باشیم. بعد ما رفتیم، شما حساب کنید که رفتیم چه اتفاقی افتاد. اتفاقی که افتاد این بوده که زمانی که من رفتم توی اطلاعات مثلا رفتم اطلاعات شیراز، دقیقا هم برگشتم بعد فیروز هم زنگ زدم، فردا فیروز خارج بود، خب به عنوان برادر بزرگ من براش دردآور بود به من بگه، اونم همین پیغامو گرفت، ولی دیدم با صداش لرزانه به من در واقع لرزان لرزان میگه که بعد بهروز برو، ولی چی بگم بهت، گفتم میدونم دستگیر میشم، ولی در واقع بعد از اینکه آزاد بشم مثلا پیغام گرفتم که مثلا باید دوباره مثلا بعدرا رو تقویت کن وقتی برگشتیم. حالا بعد من رفتم شیراز و دستگیر شدم. مأموری که تو سال 85 و توی یه سری از جلسات تهران در واقع به قول معروف اومده بود، شیراز، اومد شیراز، پرواز گرفت اومد شیراز، و پرونده من دست اونا بود. به من گفت آقای خانجانی، اولا که تو یک سال نبودی، ما با تو کاری واقعا نداشتیم، یه چند تا اسپورت. گفت ببین، مگه تو تعهد نداری که جلساتتون رو کوچیک بکنی؟ گفتم چرا، ما تعهد داریم که جلساتمون رو کوچیک بکنیم، 20 نفر 30 نفر. گفت که دقیقا کلمه‌ای که به کار برد این بود، گفت بس فلانیا چه غلطی دارن میکنن که 200 نفر رو جمع میکنن با خودشون میبرن و میگن که زمان اون دیگه رسیده که ما به سیم آخر بزنیم. ببینید من به قاطعیت تمام میگم، کاری که این برادران در واقع مدعی بودن از ذوالقدس بوده و هدایت داشته، من به قاطعیت میگم از ذوالقدس نبود، چون آسیبی که زد این بود که اکثر اون آدمایی که اردو رفتن امروز حتی در ایمان نیستن، اکثریتشون، یعنی اگه 150 نفر رفته باشن ممکنه 80-90 نفرشون، 100 نفرشون حتی به قاطعیت بگم دیگه در ایمان نیستن، شاید گروه 30-40 نفر مونده باشن، ولی اون موقع اینا حس میکردن. ببین همیشه ما این مشکل رو تو کلیسا داریم که یک عده‌ای باید با بی‌نظمی رفتار کنه و بسته، میدونید، و بسته واقعا، ببین، یعنی و ببینید و بسته، ببینید، و تمام اون چیزی که میتونست به عنوان یک انسجام به ما نشون بده، و امروز یکی از ایرادایی که از کلیسای ایران میگیرن اینه، میگن اصلا این گروه سر و ته نداره، معلوم نیست کی مسئوله، کی مسئول نیست، کی به کیه، با کی میشه صحبت کرد، هر کس ساز خودشو میزه. یه مقاله حتی در مورد ما نوشتن در مورد این مسئله. و ببین این انتقاد از دشمنم که باشه انتقاد درستیه، چون یک عده‌ای برای منافع شخصی خودشون، ببخشید، پدر کلیسا رو در آوردن. تا کجا میخوایم پیش بریم؟ ببین من خیلی حرفای دیگه میتونم بزنم، میدونید خیلی حرفا میشه زد، میدونید که نباید گفته بشه. ببینید ما در یک جلسه با رهبران کلیسا یه سری از مسائلی که مثلا همیشه اینا ساخته بودن تو طول سال، من فقط یه شفاف سازی کردم و حتی یه سری از مسئولینی که اینجا نشسته بودن گفتن بعد از بهروز برای اولین بار بود که ما از زبان تو میشنیدیم این مسائل رو، نمیدونستیم. ببینید پس اینجا من دارم مثلا در واقع نمیخوام خیلی از مسائل عنوان بکنم. ببینید اگر من در واقع یک مقطعی گفتم 20 یا 30 نفر، برای این بود که برای من خیلی مهمه که مثلا خواهر یا مادر یا چیزا الان بچه اتفاقی افتاد، مادر بچه حفظ بشن. ببینید تا جایی که ببینید حتی قرار ببینید یه زمانی در واقع رسولان حتی میرفتن تو قبرستان ها جمع میشدن، یک زمانی شما زمانی که پتروس رو میبینید راحت در رو باز نمی کنن برای هر کسی، وقتی پتروس در میکوبه. ببینید وقتی صحبت از این میشه یک جایی باید مثلا یه امنیت افرادم تأمین بشه. من ببینید الان کاری ندارم به کلیسا، کلیسا ممکنه الان داستان خیلی فرق کرده با اون مقطع، مثلا یه عده یک شبانی ممکنه هدایت بشه بگه من 100 نفر میخوام جمع کنم، من مخالفت نمی کنم، یا 50 نفر. من دارم ببین این مقطع امروز با مقطع 5 سال پیش، 10 سال پیش، 20 سال پیش خیلی متفاوت بوده. یک مقطعی ما اومدیم در واقع حتی جلسات رو 20 سال پیش تعطیل کنیم، دعا کردیم، روح القدس ما گفت که نه تعطیل نکنید، در حالی که مثلا یک مثلا مادر یکی از بچه‌ها میگفت که من سپاه رو صدا کردم که شما رو بگیره. حتی ما یکی دو جلسه با ترس چیز که یک بار مثلا رفتیم خونه رو جابجا کردیم که مثلا به قول ما 20 سال 25 سال دیگه گفت نه، و تا 10 سال بعد از اونم هیچ مشکلی نداشت، تا 7 8 سال بعد از اونم مشکلی نداشتیم. منظور من ببینید اینه که باید در واقع خیلی مهم بعد چه اتفاقی افتاد. ببینید تا اون مکتب کلیسایی که مثلا من تو اومدم توی ترکیه، اصلا پایه کلیسای پناهندگان از اونجا گذاشته شد. یعنی اگر بعد به روز اون یک سال نمی اومد و نمیموند، ما این پایه‌ای که بعدها داشتیم، این ساختاری که بعدها داشتیم که نامه تعمید بدیم، کمک کنیم پناهنده‌ها مثلا خیلیا برن و الان خیلیایی که رفتنم و از این پایه استفاده میکنن، گوش میکنید، ممکنه هنوز ما فوش بدن ولی همونا بودن که یک زمان مخالفه. و جالب اینه که الان که دیگه ببخشید جلسات اینترنتی برکت عالم شده، برکت عالم شده. اصلا مگه میشه بدونه مثلا جلسه؟ ببین جلسات اسکایپی که منفور بود، شیطانی بود، مگر میشه بود. الان دیگه اصلا مگه کسی در موردش صحبت میکنه؟ اصلا صحبت نمیشه دیگه، تموم شد. اصلا خیلی هم عالیه. الان برکت روح القدس بر این جلسات قرار میگیره، قدرت خدا بر این جلسات قرار میگیره. اصلا مگه میشه مثلا بدون این جلسات مثلا اصلا پیشرفت میدید؟ شما بهتون بگم، ولی شما اگر بدونید ببخشید چه زجرایی رو که ما نکشیدیم و ندیدیم و تجربه نکردیم، گوش میکنین، و خیلی وقتا من خیلی چیزا رو نمیگم ولی اگه بخواد حرف برای گفتن باشه، قطعا بدونید که حرف خیلی زیاده، ولی چیزی که الان هست این نیست که ما شکایت بکنیم. اینجا من شکایت دارم نمی کنم، میخوام تکرار نشه این داستان ها. ببینید ما باید در آرامش پیش بریم، بازگشت مسیح نزدیکه، روبوده شدن کلیسا نزدیکه، و ببینید این داستان ها تموم بشه. گوش میخوام بهتون بگم، اگه مثلا در واقع یک تلفن با بعد فرانکه که ببینید من سالها مثلا دیدمشون، رفت آمد کردی بیشتر از هر کسی تو کلیسای ایران، میدونی خود بعد فرانک خوشبختانه مثلا در واقع پشت منبر کلیسای کرفلت هم در واقع ما رو دیدید با بعد از فیروز. گوش خوام بهتون بگم، پس اینا چیزایی نیست، یا مثلا با بعد از جوزف برانام یا مثلا با بزرگان پیغام ارتباط صمیمانه و خوبی رو سعی کردم حفظ کنم و احترام بزرگتران رو نگه دارم. پس ببین نباید مثلا در واقع به قول معروف الان میدونین اکایت به یک فرهنگ جمهوری اسلامی وارد شده، هر وقت میخوان مثلا در واقع یک چیزی بگه میگن حضرت امام فرمود، حضرت آقای خامنه‌ای اینو گفت، میدونی تا طرف قفل بکنه، ولی واقعیت کتاب مقدس اینا نیست، واقعیت کتاب مقدس این چیزا نیست. چیزی که میخوام به شما بگم ایناست، ما باید خیلی دقت کنیم و به قول معروف برای بازگشت خداوند آماده باش. من فقط میخوام فضا آروم باشه و به چپ و راست منحرف نشیم، هدف رو داشته باش. و مهمتر اینه که واقعا بار سنگینی بر قلب دارم و میخوام حتی امشب برای این مسئله دعا کنیم که خدا واقعا این مسح رو به کل کلیسا عطا کنه، این مسح رو به کل کلیسا عطا کنه که به قول معروف مسح حقیقی بیاد، این مسح حقیقی بیاد که ما رو بی نیاز بکنه. یعنی یک نگهبان یا یک محافظ یا یک بگیم دژ باشه که مانع ورود تفکرات انسانی و تعالیم غلط باشه. خدا به تک تک شما برکت بده. میخوام دعا کنیم. پدر عزیز آسمانی، میدونی که هدفی برای تخریب ندارم خداوند. همه عزیزان رو دوست داریم، چه دوست و چه دشمن خداوند، ولی بار سنگینی بر قلبم هست خداوند. کمک کن به نام عیسی مسیح، کمک کن به نام عیسی مسیح خداوند، کمک کن به نام عیسی مسیح، کمک کن تا خداوند مس حقیقی تو بر کلیسا قرار بگیره، قدرت تشخیص به کلیسا داده بشه. ای خداوند، بگذار کلیسای تو روش کنه تا خداوند حقیقت رو از دروغ، راستی رو از ناراستی تشخیص بده. آن مس که یوحنا میگوید خداوند را بفرست، چون اگر آن مس نباشه خداوند، مگر کسی میتونه مدعی باشه که فرزند توست؟ چون هر کسی به تو تعلق داره باید آن مس را داشته باشد، و این فرق ما با تمام فرقه است. مبارک نما کسانی که الان میشنوند و کسانی که در آینده خداوند را خواهند شنید. به نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خدا به تک تک شما برکت بده و شما رو مبارک بسازه، آمین.